الرحمن الرحیم مسیح خارج فقیم حضرت الله العظمی علوی گرگانی کتاب صلات الخلل روز چهارشنبه نهم بهمن ماه 1392 مطابق با 27 ربیع الاول 1435
و اشرف بریت محمد و آل اصحابی قال لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. در ادامه حدیث که هفته گذشته خوانده شد، خب امام صادق علیه السلام تمسک کردند به آیه قرآن و همون آیه‌ای که درباره پیغمبر است که فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على اعقابكم، اگه پیغمبر از دست بره شما به عقبگرد برمیگردید. فَمَنْ يَنْقَلِبْ على عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَذُرُ اللَّهِ شَيْئًا، هر کس به عقبگرد شروع کنه به خدا ضرر نمیزنه، به خودش ضرر زده. فَسَيَجْزِ اللَّهِ الشَّاكِرِينَ، خدا میفرماید اونایی که اهل شکرن اهل اطاعتن خدا پاداش خوبی به اونها میده. بعد پشت سرش که ما تا اینجا قرائت کردیم روز گذشته، پشت سرش حضرت میگه وَذَلِكَ لِتَعْلَمُوا وَذَلِكَ لِتَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ يُطَاع وَيُتَّبَعُ اَمْرَهُ فی حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فانه حضرت تمسک به این آیه استدلال داره میکنن، این بیان وَذَلِكَ تَعْلَمُوا که انه حتی استدلال امام از این آیه داره برداشت میکنه. حضرت میفرماید این آیه میخواد این نکته رو برسونه که حال حیات پیغمبر و حال ممات یکسانه، خلاف آنچه که ماها تصور میکنیم. تصور عامی مردم اینه که پیغمبر از دنیا رفته، پیغمبر دیگه زنده نیست، که آدم مرده مرده است دیگه، دیگه پیغمبر زنده نیست که حالا پاید بگیم چرا این کار کردی چرا این کار نکردی. زنده بود حضرت ایراد میگیره، ولی پیغمبر که زنده نیست مرده. دیدی که خب اخیرا دیگه صریحا هم نوشتن، دیدی که رسما آمدن گفتن این ناصر الله مرد که ولی این آیه رو هر کس بیاد اینجوری بگه وقل اعملو فسیر الله عملکم و رسولو، این دروغ نسبت داره پیغمبر میده. پیغمبر کجا میبینه؟ خبید این رشان صریحا با نفهم خیلی حرف زدن. حالا حضرت داره میگه این آیه میرسونه که پیغمبر مرگ و حیات نداره، یکسانه، چه زنده باشه چه مرده باشه. حضرت می فرماید این آیه اینه وَذَلِكَ لِتَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خدای تبارک و تعالی یطاع و یتبع امره، باید پیرو امر خدا بود. فی حیات رسول الله، که من اسم شریف شوال نمیبره که شما زحمت نیفتید، یکی در حیات پیغمبر عزیز باشد صلی اللہ علیه وسلم، و همچنین و بعد قبض الله از جلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خدا قبض روح هم که آقا رو بکند، باز حضرت بود که انه او هستن که انه میشه حیان، باید جوابگو باشی. و کمالم یکن و کمالم یکن لأحد من الناس، همچنان که هیچ کس حق ندارد مع باز اسم شریف هاست مع رسول الله صلی الله علیه وسلم که چکار کنه که زنده باشه پیغمبر، و زنده بود چی میکرد؟ هیچ کس حق نداشت ان یأخذ به هوا و لا رأیهی و لا مقایسهی، اگه پیغمبر زنده بود هیچ کس حق نداشت به هوای خودی، یعنی میل خودم مال شخصیست، و لا به رأیهی مال رأی اجتهادی، من به رأی خودم میخوام عمل کنم، من رأی میدم چنین کنید دنبال رأی منم باشید، نه با بودن پیغمبر ما دیگه حق رأی دادن هم نداریم. بلا مقایسه قیاس بکنیم فلانجا که پیغمبر چنین گفت پس اینجا ما میگیم اینم مثل اوه دیگه، فرق نمی کنه. نه، همچنه در زمان حیات رسول الله هیچ کس حق ندارد. در زمان حیات پیغمبر کما کمالم یکن لأحد من الناس مع رسول الله که چکار کنه ان یأخذ به هواه ولا رأیه ولا خلافن، حق نداشت اینها رو بگیرد. خلافن در امر باز رسول الله اسم شریف شو آوردن در امر رسول. فکذالک همچنین که در حال حیات میچنین است، فکذالک لم یکن لأحد من الناس بعد از فوت باز رسول الله اسم شریف آغاز ان یأخذ به هواه ولا به رأیه ولا مقایسه. دیگه از این بهتر واضح کنه ما تو رو خدا، دیگه از این روشن‌تر فکر نکنید. حالا پیغمبر نیست، بنده میخوام به رأی خودم عمل کنم، به هوای خودم عمل کنم. در فرق پیغمبر، در حیات پیغمبر هر دو برابره، هیچ فرق نمی کنه. این آیه و این بیان پیغمبر امام صادق کاملا این مطلب با می رسن. خب تا اینجا الحمدلله، انشاءالله که ما جز این دسته نیستیم و ما که الان هم اعتقاد داریم، همینطوری که شما وقتی در حرم ائمه معصومین انشاءالله خدا نصیب بکنه تشریف میبرید، کربلا، نجف، حرم امام رضا علیه السلام، این زیارتنامه رو مقدمتا میخونید قبل از اینکه وارد زیارت بشه. و ما اینجا بیان عرضه اعتقادمونه که چی؟ اللهم اینی اعتقد و بحرمت ها در مشهد شریف فی غیبته کما اعتقد ها فی حضرته. این جزء مضمون ماست. خدای من عقیده من به این آقا اینجوریه که در غیبت این جلوی چشمانم نمیبینم، مثل این است که ببینم آقا رو. و اعلم ان رسولک و خلفائک علیهم السلام احیاء عند ربکم یرزقون. این آقایون اگه دیده باشید این مقدمه زیارت از دخوله، وقتی واقع حرم که ما بشید این اول اینه بخوانید دعا رو رد بید تو حرم. این دعا علامت عرضه اعتقاد است. همطوری که سید عبدالعظیم آمد محضر امام حادی سلام الله علیه عقیدش رو عرضه داشت خدمت ها، من عقیدن اینه 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 اینه، حضرت بعد دعا بشید سبتک الله بالقبول الثابت بارک الله، به همین صورت بمون. ما باید عقیده های خودمون را صبح به صبح پیشکار مقدس امام زمان عرضه بداریم که ما اعتقاداتمون اینه. خب تا اینجا این بیان بیان اعتقاد بود و مسئله بوده که ما باید ائمه خودمون را، پیغمبر خودمون را، حیات و مماتش را یکسان بدانیم. این مسئله. و بعد حضرت می‌پردازه به عزیزان شیعه که حالا ببینید ائمه ما در چه شرایط سختی بودند، اینا رو حساب بکنید. بعد حضرت میگه وقاد دعو رفع ایدیکم فی الصلات الا مره واحده حین تفتتح الصلات. حضرت میگه دستاتو رو بالا نبری، در موقع نماز دست رو بنا ندارید، فقط یک بار، فقط یک بار دست رو بالا ببرید. شیعان من، دوستان من، محبین اهل بیت، در نماز دستتون بالا نبرید مگر یک بار. کنون یک بار هم موقعی که میخوای نماز رو ببندید. تا دقت کنید حدیث رو، مواظب باشید چی میگه امام. و قال دعو رفع ایدیکم فی الصلاة، ول کنید دست بالا بردنتون در نماز، ول بدید، رها کنیدش. الا مره واحده، مگر یک بار دستتون بالا ببرید. چه موقعی؟ حین تفتتح الصلاة. چرا؟ مرحوم سید رحمت الله علیه، مرحوم سید مرتضی واجب بیدونه اصلا. سید مرتضی از علمای شیعه دست بالا بردن برای تکبیر نماز واجب میدونه، علمای دیگه واجب نمیدونن، ما هم واجب نمیدونیم. ما هم مستحب بودیم، واجب نمیدونیم. ولی مرحوم سید مرتضی رو ببینید، ایشون میگه یجب و رفع الید فی الصلاة حین نقل حالت من حالت اخرى. ایشون میگه در هر حالتی که بخوای عوض بشیم ما رکوع بریم سجده. الله اکبر، سمع الله لمن حمده، الله اکبر، دستت بالا ببر. علمای دیگه دارن که نه، رفعیت مستحبه، واجب نیست. سید چرا واجب میدونه؟ ایشون از این ظاهرن که حالا البته بازم احتیاج داره از نزدیک کلام شریف شد ببینیم، ایشون تنه از این آیه ونحر که یه معنای ونحر رو معنا کردن تکبیره، دست بالا بردن. در سوره مبارکه کوثر اینا عطینا کل کوثر فصل لربک ونحر، ونحر یه معناش کردن دست بالا بردن تا راست نهیره تا اینجا. ببینید دست اینجوری هم نیست، بعضی هم برن بالا، بعضی ها دیدن میخوان نماز برن الله اکبر، همشه چی جلو نیفتیم از ائمه برادر من، سگردمتون نه عقب بیفتید نه جلو بیفتید. اگر واگن به لوکوموتیو کثیره باشه خب راه میره، ولش نکنید دنبال امام، هر چی امام گفت. نه اونجوری خیلی بالا ببرید، نه بعضی ها دیدیم الله اکبر، خب بابا این الله اکبر چیه؟ بالا بیاد دست تو. حضرت محمود رفع الیدین عند تکبیر الی نحیره، دست تو بالا بیار تا اینجا تا راست نحرت. خب یه معنای آیه رو آقایون بهتر از من بلدی، من شما به قول شما یه طلبه هایی که بیان جلو ما میگم در درس تحویل میدیم، ما شما ماشاءالله همه تون ملایید دیگه، منبر میدید و ماشاءالله ما باید پیامبر شما بشین. سید کنه از ونحر این امر وجوبی گرفته، شاید آیه این معنا گرفته و گفته واجبه، ولی خب علما مصحب میدونن، ما مصحب. حضرت چی میگه؟ حضرت میگه دستتون رو در نماز بالا نبرید مگر فقط برای نماز بستن. حالا ببینید شرایط چی بوده، گوش بدید. حضرت میفرماید که دو رفع ایدیکم فی الصلاة الا مره واحده حین تفتدح الصلاة. چرا بالا نبرید؟ فإن الناس قد شهروكم بذلك. عجب، اشارت برای که ناس مراد اون اهل سنت هست، در جا تعبیر به ناس که میشه اشاره به ناس جمهور بشه میگن، به قول ما به جمهوری هم میگن تعبیر میکنن. حضرت فرمود برای که مردم عامه شما رو با این نشانه علامت میذارن، شهرت نامتون کردن. میگه فلانی که آه اون دستش بالا برده، این شیعه هست. حضرت میگه نکنید این کارو. ببینید وضعی ها میرن مکه مدینه، میگیم بابا حرکتی نکنید که اینا حساس بشن، واجب نیست که شما حالا این کارو، مستحبات نبود. حالا به توری چشم فلان به وضعی دوستان میگفتیم بابا این کار نگواجه ها میخوام تیر به چشم اون نانی جوا بزنم، بابا امام میگه نزن. میگم گویا تو میری یا کن قربون امام امیر ما، میگه از جاهله ما بفرت و دو فراست دیگه، یا از ما جلو بیفته یا از ما ما هرچه آقا در عجب، من آقاتون هستم، من دنبال شما هستم. ای آقا جان قربان این آقا بشن، آقا خیلی ملاحظه میکنه چه میشه کرد. منظورم اینه حضرت بابا دستتون رو بالا نبرید، برای تکبیر همه شون هم بالا میبرن، اهل سنت هم که نماز رو برنن الله اکبر دیدید که، اما در رکوع سجود پایین رفتن کمتر دستشون بالا میارن، بالا نمیبرن. حضرت بابا شما دستتون بالا نبرید که بفهمن شما شیعه هستید، پس این معلوم میشه اصل بالا بردن محبوبه ها. شنگ خوش کنید چی میخوام بگم؟ بالا بردن دست خوبه، الان اینجا هستی خودمون هستی اشکال نداره. این بیشتر امام میگه قد شهرون کمون ناس، در اینکه مردم شما رو نشانه نگیرن که شما شیعه هستید و شما رو اذیت کنن. اینی که آقای هی تقیه تقیه، ببینید اینه بعضی که ها اینجوری، الان شرایط زمان ما این زمان امام صادق سلام الله علیه، زمان امام صادق تو خود مدینه چقدر حضرت در محاصره بودن، چقدر مراقب بودن، چطور میشد اون سر جعفر پاشو بیاد تو چادر بشینه، خانم میاد مسئله به فرس از حضرت پاشو بیاد بیرون دونه کسی از این شاخ دازون دارا کسی نیستش. بعد حضرت یواشکی جواب، یعنی چه امام تو چادر تو منا، یا اله الا شرایط چی جور بود که امام نتونه حرف و حق بشه بگه؟ اینه که اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. چی باید غرامت اینا رو بده؟ نه تو رو جد کی غرامت اینا رو بده که نتونن حق حرف حق رو بزنن؟ نگاه کن مسیر اینه که من میگم یه روحانی اگر یه جایی بره یه سنت بدی بذاره، نه تنها با رفتن خودش تمام میشه، نه با رفتن این دوروریاش ول کنن، هرچی این سنت عمل بکنن خدای نخواسته منحرف باشه، اون انگشت سیاهشو به پیشانی این آقا میزنن. چانچه اون طرف شم هست خوش به حال اون آقای روحانی که برسی محلی توی شهری عادتها و رسومات الهیه رو جا بندازه، خوش به سعادتش، نه تنها ثواب اونا بلکه حسنه بعدی هم نه. من سن سنتن حسنه فلهو اجره و اجر من عمله، سنتن سیعه فعلیها وزره و وزر من عمله. این دار واضح باشید، بار سنگین میدو شما زدن ببخشی کنن، همون طرفش زیاد خوبه، این ورش هم خدا به داد برسه. ببینید این نتیجهش، نتیجه انحرافات بعد از پیغمبر چیکار کردن؟ عاقبت بکنید و الا باید امام صادق، ما در خونه امام صادق باید برن از آقا باید بپرسن آقا ما چه بکنیم؟ این خانه وحی هست، خانه وحی هست. چیکار کردن؟ کاری کردن منحرف کردن که باید امام نظره میخوام در حالات امام حسن مشتبه مطالعه کنید، کتاب نهج الحیات رو ببینید، اگر زختتون نیست مراجعه کنید. اینقدر جگر آدم نیست برای امام، نیست امام حسن، باید چی افراد خصیصین خاص حضرت مثل حجر ابن عدی رحمت الله علیه، جابر ابن عبدالله رحمت الله علیه، اینا هم به صد حضرت حال ویژگی داشتن. حجر ابن عدی اشتر گفت ای کاش من مرده بودم و نمیدیدم این صحنه رو. حالا دوستو بعضی نقوان نوشتن که گفته یا مذل المؤمنی، حالا ما خیلی سختم بود قبول کنم از حجر ابن عدی، مقامش خیلی بالاست، حالا یه دیگه شده حالا واقعی یعنی که انه ذلل، ولی خب اینشو حضرت داره که حضرت بود حجر من متوجه شدن تو جلسه معاویه تو مرتبه طلب مرگ کردی که چرا من سوال کردم و داغی. یا بیاد یک کسی بگه ای آقای که چهره مؤمنون سیاه کردی، جابر بن عبدالله گفت من که دیگه با آقا قهر کردم. حضرت همون قهر نکن، قهر نکن، قهر نکن، یه چیزی من میگم شما میشنوی، امام لا اله الا الله، خدا یا تو را به حق عیمت اون معرفتی که میگم لازم به ما مرحمت بفرما. آیون نگاه گل به لباس نخورید، معرفت معرفت. حضرت بداری جابر رسید، لای جابر از دست رفته بود. حضرت آقا جابر، جابر میخوای الان پیغمبر ببینی؟ خب این شوخی نیست. حالا ببینید امام حسن چی کرد در این 10 سال، چی به سرش اومد؟ چی بکن؟ من برای خاطر خون شما ها بود، من خاطر شما زنده بمانید، بله من که کاری نداشتم. که منظورم اینه که برادران عزیز من متوجه باشید، این حدیث برایتون بگن خیلی از طولانی نکردم یه مست. بعد یه آقای دعایی هم کرد آخرش هم که پناهگاه در خودش درست کرد، بعد از اینکه این حضرت فرمود که بازو به دستاتون بالا نبرید تو نماز و فنان بالا تر عرفاییده بالا نبرید، بعد حضرت فرمود والله المستعان، خداست که کمک میکنی ما رو، فلا حول ولا قوت الا بالله، خدایا حول و قوه ما به توست. واقعا بازم حول و قوه الهی نگه داشت شیعه رو به سر جبنه، شیعه رو خدا نگه داشت، معجزه کرد تا حالا مونده با این همه دشمنی ها اداغت ها که الان هم که الان که میبینی که 7 سال یه پنبه رو آوردن نشان دادن، به ما نشان دادن کجاها، ببینید گفتم به چیه؟ گفت هفت تاش بشمر، هفت تا رو نشو بشمر. شمردم هفت تا این پنبه، هفت تاش خونیه، این گوشه این گوشه. گفتم چیه هفت تا خونی؟ گفت که خون هفت شیعه رو من کشتم که بهش بر من واجب بشه. ما این رو مسخره میکردم. بابا موالقم بارتشون نه واقعیت داره، واقعیت داره، فتوا میدن، چی میدن، جزیه بدید، فلان بدید، زناشون اسیر کنید. کی هم؟ مثلا یهودی هم؟ نصرانی هم؟ نه بابا، همچنانی داره که پیغمبر قبول دارن. خدایا تو را به حق محمد و آل ما را از انحرافات حفظ بفرما. دین شیعه را از صدمات و خدمات اذیت‌های آزار مردمی این زمان حفظ بفرما. پایان عرضم و صلوات بر محمد و آل محمد خاتم. خب چند جمله درس بگم و رحمت تو رو کم کنم روز چهارشنبه روز پایان درس. خب اگر نظر آقایون باشه، اولین نظریه‌ای رو که درباره این روایات سگانه همونطوری که روز گذشته روایات براتون خواندم، آدرس روایات هم که الحمدلله یادداشت فرمودید و معلوم شد براتون، همون روایات در باب 19 است و 5 و 6 که دین دو تا آخریا بود و یکی هم که همونطور 4 در باب 19 باب خلل بود. از شبت که اون 14 بودم که دو تو باب 14 ابواب رکوع. من حالا خواستم این نکته رو جمع کنم مطلبو برسونم به این فرمایش های محقق. های محقق این روایات ثلاثه رو که من دیروز براتون قرائت کردم که حضرت میگه اگر به قدر تشهد نشسته باشه فا عبادت رو جایزه، عبادتش درسته، یادی را آورده نماز باطل نمیشه. محقق همونطور که اشاره کردم میگه که همقدر نشستن در این مدت این باعث میشه که زیادی دیگه مبطل صلات نباشه، چون تشهد هم فراموش کرده که اشکال نداره، تشهد فراموش شده که نماز باطل نمی کنه. بنابراین این زیاده در صلات نیست و چون در صلات نیست ولذا نماز هم باطل نمیشه. خب طبع محقق آیان دیگه هم اسم داشتن، اسمشون رو بردن. حالا روی این بیانی که محقق داره، ما دیروز اشاره کردیم که خب ما از جا سوال کردیم از جناب محقق، خب شما که دارید میگه این فاصله شد، تشهدی چی نخوندن، چی مخرج نمازتون بود؟ شما را از نماز چی بیرون آورد؟ تا تشهد میخوندید که تو نماز بودید، نمازم مخرج میخواد، چی مخرجه؟ تشهد نخوندید. خب بله، پس باید دیگه سکوت دیگه، چیز دیگه نیست که این فصل سکوتی مدت این مقدار باعث میشه که من از نماز بیرون برم، اون زیادی هم تو نماز نیست. غیر از این راه دیگه که دارید که مگر که یه فعل منافی دیگه از اینجا آورده باشه، فعل منافی دیگه مثلا از قبله رو گردونده باشه، یه همچه حالتی، و الا مخرج دیگه نداره ایشون. ما به ایشون عرض کردیم اگه واقعا اینه همین سکوت ممتد مخرجه، با اشکال صاحب جواهر میاد. صاحب جواهر این اشکالی که الان میخوام بودم مال صاحب جواهر یادداشت کنید، در جواهر جلد 12 صفحه 255 صاحب جواهر میفرماید اگر این فرمایش ها جای محقق ما درست باشد، اشکال ما اینه پس چرا علما گفتن اگر چنانچه سهو کرد از تشهد و نشست و قدر تشهد، بعد یادش آمد قبل از اینکه بلند شه یادش آمد که تشهد رو نیاورده، چرا علما فرمودن که اینو تدارکش کنه، تدارک کنه یعنی تشهد بیاره؟ آیون بینه لا اشکال فی وجوب تشهد علیه، باید برگرده و اگه من این نشستن اینجا ساکت نشستن من از نماز بیرون بود، بله حالا یادم آمد او تشهد نخوندم، دیگه از نماز که بیرون رفتی، نماز که دیگه با تمام شد، پس چرا میگن باید برگردی؟ صاحب جواهر میگه من دو تا حرف بیشتر ندارم. این که میگه برگردی در اینجا با آقایی که شما میفرمایید نماز زیادش باطل نمی کنی، یا باید اینجوری بگید اول قول، یا اینجوری بگید که چی؟ به این که این صورت که در اینجا بشیند و تشهد نخواند از نظر روایت مصداق نداره، به روایت سلاسن مستاقی نداره که کسی بشیند و چی دیم نخواند و بعد بلنشه بگیم نماز. این مستاق در اینجا نداریم. چرا؟ برای اینکه ما هر جا نگاه میکنیم اگه کسی یادش یاد با تشهد بخونه. کجای روایت پیدا میشه که میگه حضرت که اشکال نداره دیگه نمیخواد تشهد بخونه و نمازش باطل نیست؟ این مستاقش کجاست؟ هیچی نداریم. صاحب جا میگه یا باید بگیم این روایت مستاق نداره اصلا، در خارج ما مستاق نداریم، یا باید این کار بگیم که چی؟ میگم اگر نشست این مقدار بعد اضافه را آورد زیاده زیاده نیست، اگر نشست بر چیزی تشهد خوان اونجا زیاده زیاده هست، نشسته یه بدون تشهد نه با تشهد اونجا زیاده هست. اینم که من نمیتونم قبول کنم. و فیه مالا یخ هر دو صورت چطور شد که اگر بشینم هیچی نخوانم زیاده نمیشه، لیست به زیاده. اگر تشهد بخوانم همه چیز بیارم بعد بیارم فیه زیاده، این میشه قبول کرد؟ این میشه قبول کرد؟ سر جواهر میگه من با این بیانی که ایشون کردم میگه من نمیتونم اینو قبولش کنم، ولی ظاهر صاحب معتبر رو رد میکنه و این قبول نمیکنه. میگه یه تفصیل دیگر که علما آمدن یه عده که مخالف با فتوای مشهورن این دو ستا روایت رو دلیل قرار دادن برای که بس منوشه سلام مستحب باشی، سلام مستحب باشی. از کجا به دست آوردن سلام مستحب باشی؟ چرا؟ میگه مخالفین که با مشهور مخالفن سنده به این که سلام در نماز مستحب، این ستا روایت قرار دادن. چطور ازش در میاد؟ میگه خب من بیان میکنم برای شما وقتی این که مستحب بشه اینه. میگه خب اگر سلام واجب بود خب این آقا که فهمید سلامو نگفته باید برگرد سلام بگه، باید سلام امامش نگفت برگرد. فرض امام اینه که هیچی نخونده، نه تشهد خونده نه سلام داده. خب اگر سلام واجب بود باید برمیگشت، پس معلومه سلام مستحبه. دیگه اون چی میخوام بگم؟ این آقای استدلال کرده میگه سلام همیشه مستحبه، نه اگر واجب بود با سلام خوب یادت رفت ولی خوب سلام بیار برگرد تشهد بخوام سلام بیار. چی نگفته؟ مخالفم اینه دلیل قرار دادن بر استحباب و سلام در نماز واجب و ما در جای خودش اثبات کردیم. ما هم همینطور نظر مویدی که سلام از واجبات نمازی باید بیار. پس این روایت از چند جهت قابل اشکال میشه با این حرفی که آقای محقق زده. یک، تدارک نباید بکنه. دو، سلام باید بگیم مستحب در حالی که ما واجب میدانیم. پس این محمل مرحوم محقق رو نمیتونیم قبولش کنیم. حالا یه محمل دیگه ای داریم انشاءالله باشه شنبه براتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله.